پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خبر دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با میرحسین موسوی را تکذیب کرد. نیروگاه اتمی بوشهر روز دوشنبه به جمهوری اسلامی ایران تحویل موقت می شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. غلام حسین محسنی ژئی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خبر دیدار علی شمخانی با میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی را تکذیب کرد. پیشتر سایت خرداد نیوز گزارش داده بود که علی شمخانی یک هفته پس از انتصاب به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی به دیدار میرحسین موسوی رفته و با او گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای محسنی ژئی در نشست خبری روز دوشنبهش گفت تا ظهر امروز که او با خبر است، آقای شمخانی با میرحسین موسوی دیدار نداشته و این خبر کذب است. اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید، شب گذشته در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرد، اما گفت اراده آقای شمخانی قطعا در جهت آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، گزارش داد که واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر روز دوشنبه به طور موقت به ایران تحویل داده می شود. به گفته آقای صالحی، این نیروگاه در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کار کرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. پروتکل تحویل موقت امروز طی مراسمی در محل نیروگاه با حضور علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی، و سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم، پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر، در محل نیروگاه امضا می شود. یوال اشتاینز، وزیر امور راهبردی اسرائیل، می گوید آخرین فرصت مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران از دست رفته و این گفتگوها بیفایده است. به گفته این وزیر اسرائیلی، جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای تولید اولین بمب اتم خود را خواهد داشت. وزیر امور راهبردی اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های کشورش همچنین خواهان آن شده است که گزینه نظامی بسیار معتبر و فوری در برابر ایران گذاشته شود، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر گزارش ها، آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد. حسن روحانی قرار است عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. اما در ادامه گفتگوی ویژه‌ای رو خواهید شنید که فریدون زرنگار داشته با فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، و از او پرسیده در ارتباط با صحبت‌های وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی که در برنامه کاری منتشر شده از خودش، مبارزه با فساد اقتصادی رو در دستور کار قرار داده.
گفتگوی ویژه.
دولت حسن روحانی مهمترین وظیفه خود را سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور اعلام کرده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد آقای روحانی، هم در متنی مفصل با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت، راهکارهایی را برای برون رفت از بحران اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی برشمرده است. از جمله راهکارهایی که وزیر اقتصاد مطرح کرده است، ایجاد انضباط مالی اداری و مبارزه با فساد در اقتصاد ایران است. به باور آقای طیب نیا، مبارزه با مفاسد اقتصادی از دغدغه‌های مهم دولت است و وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد. شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی، شفافسازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصتها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی، طراحی سازوکار و افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی، جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با ارتشا و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی با هدف افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت‌های مجمعی و مالی. پرسشی که در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می شود این است که با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران و موقعیت بخش‌های گوناگون اقتصاد در این ساختار، تا چه اندازه دولت قادر به دستیابی به این هدف‌های اعلام شده خواهد بود؟ این پرسش را با فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، در میان گذاشتیم.
من تبدیل دارم که با این سیاست‌های سطحی یا با این درخواست‌هایی که کاملا نشدنی است و درست کردن یه ویترینی که اصلا پشتش کاملا بسته است، معلوم نیست چه خبره، حالا شما ویترین ظاهری درست بکنید توی سایت ها، ساخت قدرت و ساخت ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی به گونه ای است که اساسا بدون شبکه ارتشایی، بدون شبکه اقتصاد کراپشن، انباشت سرمایه صورت نمی‌گیره. حقیقت این است که راندخاری نهادینه شده. امتیازهای ویژه و انحصاری از گذشته های دور ریشه داره. از همون زمانی که معلمی را از مدرسه بیرون می کردن که تو از آن ما نیستی، ظاهرت نمی خونه با ما، بعد اون رب ظاهرش رو ریش گذاشت درست کرد و بعد در پشت اون ظاهر هر کاری که دلش می خواد، از اون سطح پایین بگیریم تا بالا ها، هر کاری می خواست کرد، از همون زمان ریشه گرفته. از همون زمانی که دارایی های وابستگان یا بازماندگان رژیم سابق مصادره می شد، این مصادره ها دوره خیلی کوتاهی راه پیدا کردن به منابع عمومی و حالت تقریبا شفاف داشتن، همچون نیروهای انقلابی این ور اون ور حضور داشتن. بعدش این مصادره ها تبدیل شد به تملک هایی توسط واحد ها و مؤسسات و بنگاه ها و افراد. دولت آقای روحانی اولا کسانی را آورده که زیر سوالن خودشون، بحث درباره شون هست، مثل وزیر صنایع، مثل وزیر نفت و این وزرای دیگه ای که سوابق دارن. بحث هست تا نباشد چیزکی که مردم نگوین چیزها، این حرفا رو ما در نیاوردیم، این گفتگو بوده. دولت احمدی نژاد هم در واقع نادرست میگفت و میدونستم که داره نادرست میگه، مرتب انگشتش رو تکون میداد که من میخوام افشا بکنم و نکرد. یعنی بنابراین اون آدمی که میدونست که چه خبره و مرتبم تهدید میکرد، رفت که پست بسیار کلیدی و بالا گرفت. از همینجا شما متوجه میشید که مبارزه با فساد با این حرفا نمیشه، با شرکت به خصوص در دولت روحانی اصلا امکان ناپذیره. این آقای طیبنیا در گذشته یکی دو سه تا حرفایی زده بود، توجه این شده، یه بحثایی رو میکرد که مثلا در اقتصاد نوکلاسیکی به دلیل عدم نظارت در بازار، بازارها کار خودشون رو به خوبی انجام نمیدن، یک نوع در واقع برنامه‌ریزی و نظارت لازم است. اون نظارت و برنامه‌ریزی رو از برنامه‌ریزی دموکراتیک و نظارت دموکراتیک شروع نمی‌کرد، میگه بعد برگردیم الان به اقتصاد اسلامی.
یعنی آقای رئیس دانا، به نظر شما اگر آقای طیب نیا مطرح می‌کنه که مثلا اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی به صورت آنلاین منتشر بشه تا افکار عمومی بهش دسترسی داشته باشن، این امکان نداره؟
امکان نداره. همین الان ایشون دستشو بده تو دست من، سوار قطار شیم با هم بریم آستان قدس رضوی، با هم بلند شیم بریم بنیاد مستضعفان، ببینیم میتونیم اطلاعات بگیریم. قدرت، ساخت قدرت چیز دیگری رو میگه، ایشون حرف دیگری میزنه. وزیر اقتصاد کاری نیست، دستگاه قضایی باید دخالت کنه. ما یه دادستانی ثروت‌های بادآورده داریم، دادستانی نظارتی داریم، قوه قضاییه که مستقل باشه داریم. اگر نه وزیر اقتصاد یه حرفی رو میزنه، اصلا تو خود سیاست‌های اقتصادی کاری نمیتونه بکنه. اصلا سیاست‌های اصلی وزارت اقتصاد سیاست‌های مالی است، سیاست‌هایی که تو بازار سرمایه بتونه تأثیر بذاره و اختلال‌های اقتصادی رو با برخی از نرخ‌های مالیاتی بدونه بالا پایین بکنه. حالا سیاست‌های پولی هم که بانک مرکزی، البته اون بانک مرکزی استقلال لازم رو نداره. حالا این سر سیاست‌های مالی، ایشون اگه بخواد در یه جایی مالیات رو بالا ببره و در یه جایی مالیات پایین بیاره، که در چهارچوب این کار هم بخواد شفاف‌سازی بکنه، بخواد تشویق بکنه بخش‌های اقتصاد رو و بخواد جلوی فرار سرمایه به سمت فعالیت‌های رانتزا انحصاری که مادر فساد هستن بگیره. 10 ماه طول میکشه تا فقط این کارشناسای خودشون بیان حرف بزنن. 8 ماه طول میکشه تا بره توی دولت تصویب بشه. 3 سال طول میکشه تا بره توی مجلس. بعد نماینده‌های مجلس هر کدومشون یه جوری دلشون به یه جای دیگه گفته، به بخشایی از قدرت.
آقای رئیس‌دانا، در هر حال تا به حال مطرح میشد که مسئولین بایستی اراده مبارزه با فساد رو داشته باشن. حالا ظاهراً آقای طیب نیا با مطرح کردن این بحث ها نشون میده که اراده‌ش رو داره، یا اینکه اینطوری ابراز میکنه که این اراده در ایشون هست. موانعی هم که در طبیعی شما گفتین در مقابلش هست. اون وقت این پرسش به وجود میاد که بالاخره بایستی از یک جایی شروع کرد. اگر همین تلاشی که آقای طیب نیا مطرح کرده 1/10 هم در حال عملی بشه، خب کلی میتونه تغییرات ایجاد کنه یا نه؟
من بحث تمامیتی رو کنار نمیذارم. تمامیت و کلیت این ساختار قدرت من رها نمی کنم دامنشو. اینه که نیت خیر داره، نیت خیر نشد برای ما جواب. اولا ما نمیدونیم چقدر این نیت ها خیره، ما دستگاهی نداریم بسنجی. دولت احمدی نژاد هم گفته، دولت های قبلی هم گفتن، هم دارن میگن، هم از آزادی صحبت میکنن، از مبارزه با فساد. اون راه حل عملی، اون دوها عملی که میباید اتفاق بیفته، به نظر من بهترین راهش این است که نظارت های دموکراتیک بالا بره. یعنی مردم قدرت بگیرن، این دارایی ها مال مردمه، مردم قدرت بگیرن، حرف بزنن، انتقاد بکنن، نشان بدهن فساد رو. الان یک دونه روزنامه نیست، حتی روزنامه های زرد رنگ، پرید رنگ، متعلق به دستگاه اصلاح طلب و دستگاه اعتدال و اینها، یه دونه نیست حرف منو بتونه پخش بکنه. چنین نیست که به تنهایی رو بگه که من میگم دارایی ها رو بیار، حالا اگه نیومدن چیکار میکنه؟ اصلا زورش میتونه به آقای زنگنه برسه؟ زورش میتونه به قوه قضاییه برسه؟ حق نداره کسی رو افشا بکنه. قوه قضاییه میگه بیخود کردی تو، اسم یکی آوردی، باید بیاری به من بدی. و با قوه قضاییه واقعا در همین راستایی که ایشون میگه خودشو تغییر میده. اون 3,000 میلیارد تومان اختلاف شده بود، الان حقوقدانا آمدن صحبت میکنن، میگن از اون 3,000 میلیارد تومانی که اختلاف بوده اصلا هیچش غیر قانونی نبوده، تمام پوشش قانونی داشته، ولی با بس به این 3,000 میلیارد پول یه جوری رفته قلمبه تو یه جای دیگه، یه از مسیرهای قانونی. مسئله پیچیده سر از این حرفاست، اما بدون راه حل نیست.
آقای رئیس‌دانا، در برابر این گفتهای شما تجربه هایی هم ما داریم از کشورهای دیگه که در حقیقت کم و بیش شرایطی حاکم بوده که کسی جرأت نمی‌کرد حرف بزنه، ولی عملاً در یک فرایند حال کوتاه یا بلند توانستن به یک دستاوردهای در این زمینه در مبارزه با فساد برسن. مثلا در چین، با اینکه خب تقریباً یه ساختاری از دولتی و همه چی دست دولته، جا اونجا بسیاری از قدرتمندان رو به دادگاه می‌برن.
خب ببرن، منم همینه میگم. اگر واقعا چین الگوی، که به نظر من چین الگوی کاملی نیست، اون که بخواد مجازات اعدام رو همینطوری فی سبیل الله همینطوری اعلام بکنه، اون الگوی کاملی است. ولی از این نظر که میفرمایید خیلی خب یه دستاوردی بوده، خب بکنه مسئولین، فقط حرف دارن تحلیل میدن. صحبت من این است، چین هم که مبارزه اساسی داره میشه به قیمت سرکوب آزادی های دموکراتیک. من گمان میکنم در چین اگر دموکراتیسم واقعی برقرار بود، خیلی بهتر میتونستن مبارزه بکنن با فساد تا با این روش. ولی به هر حال یه کاری هم شده، الگوی چینی رو میخوان. ما الگوی چینی رو تا اونجایی که به قتل هست و مجازات اعدام و اینها هست و سرکوب آزادی هست نمیپسندیم. به نظر من باید از دموکراتیسم شروع بکنیم، از نظارت مردمی. ما باید مجلس قوی داشته باشیم، شوراهای قوی داشته باشیم، سندیکاهای قوی داشته باشیم، تشکلهای قوی، روزنامه‌های آزاد. اون موقع قوانین هم هستند. فساد یکی از مسائل بسیار بسیار مبرم و آزاردهنده اقتصاد ایرانه، برای اینکه تمام رقابت رو از بین میبره، تمام امکان شفافیت رو از بین میبره، انباشت سرمایه راه به سمت تولید، به سمت اشتغال نمیبره، بیکاری ها خودش فساد آورن، فساد در لایه‌های پایینی.
خب حالا آقای رئیس دانا، اگر شما به جای وزیر اقتصاد بودین، از کجا شروع میکردین برای مبارزه با فساد؟
این پست رو قبول نمیکردم. به جای این میستادم بیرون و فریاد میزدم، میگفتم من باید انتقاد بکنم. ما قدرت باید داشته باشیم. وزارت اقتصاد باید فساد رو معرفی کنه. من دستگاه قضایی میخوام که اون رو تحلیل بگیره و پاسخ بده. به نظر من ایستادن در بیرون و انتقاد کردن خیلی جالبتر از شرکت کردن در.
خودتونم میدونین که امکان این، خودتونم میدونین که امکان تحقق این مسئله فراهم نیست، یا نه؟
من میگم اگر آزادی ها بالا بره، اگر امثال من تعدادشون بیشتر بشه، باشه، اون یک میشه فشار اجتماعی برای اصلاح ساختاری، برای اینکه آقای طیب میان بهترین وزیر اقتصادی نبوده که تو کشور انتخاب شده. من اگر جای این وزیر اقتصاد بودم، وزیر اقتصادی رو قبول نمی‌کردم، می‌ایستادم و دردها رو برمی‌شمردم. اما حالا که قبول کرده، برنامه‌های پراکنده نباید بده. باید ببینیم علت العلل چیه، ریشه‌های اصلی این فساد تانزه که به وضعیت اقتصادی در کجا. با شجاعت تمام بعد افشایش بکنه، نه که مثل احمدی نژاد بگه افشا می‌کنم 8 سال بگه بعد.